ایستگاه پنجشنبه.
ای تنهایی بی صدایی، از تکرار ترسیدن، با تو فراموشم میشه واسه همیشه، دستای سردم
ایستگاه پنجشنبه. همچنان با شما هستیم. ساعت 5:16 است از رادیو فردا، زنده و مستقیم. و در این برنامه از شما سوال کردیم راجع به اسلامی کردن دانشگاه ها، با توجه به اینکه وزیر علوم جدید دولت شیخ حسن روحانی در اولین روز کاریش گفته که طرح اسلامی کردن دانشگاه ها رو با سرعت ادامه میده. از شما پرسیدیم که به اون بگید چطوری میشه که دانشگاه ها از اینی که هست اسلامی تر بشه، و گفتیم برامون تصور کنید و کمک کنید به مسئولین که دیگه چه کارهایی میتونن بکنن که دانشگاه ها رو اسلامی تر کنن. و توی کانال تلگرامی ایستگاه پنجشنبه هم یک نظرسنجی گذاشتیم که میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید.
فرشید، خب معلومه که دانشگاه اون اسلامی نیست. یه حوض باید بذارن دم سردر دانشگاه، اونجا بودونو بگیریم، جورابا رو در بیاریم بندازیم از این لای جیبمون بزنه بیرون، بعد کفشا رو بدیم کفشداری جلو سردر، بعد دیگه بقیه‌اش هم پاورنه بو گنده پا بزن و یه خورده حالا گلاب میزنیم ردیف میشه. قربونت
قربونت، مرسی. زیاد دور نیست اون روز، با توجه به صحبت‌های وزیر علوم جدید آقای غلامی زیاد دور نیست. یه یا علی دیگه مسئولین بگن رسیدیم به این نقطه که شما توصیف کردین. الان دیگه حوض و جوراب لب جیب و این حرفا، هر کیم فارغ التحصیل میشه احتمالاً به جای تبریک مثلا بهش میگن قبول باشه، اونم میگه قبول حق. ممنون از تماس شما. آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی که خب از طرف رئیس جمهورم تعیین میشه، روز سه‌شنبه در مورد حصر گفت:
واژه حصر واژه درستی نیست، امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستن.
بعد یه خبرنگار از ایشون میپرسه یعنی منم الان میتونم برم ایشونو ببینم؟ که ایشون جواب میده شما نه،
شما نه، ولی هر کس رو که اونها اراده کنن میتونن ببینن. کما اینکه اخیراً دیدید آقای دوستی رو درخواست کردن رفت. نه نه، آقای دوستی رو درخواست کرد، خواست نبود. آقای کروبی درخواست.
بله، خلاصه منظورش این بود که یعنی هر کی رو اونا بخوان میتونن ببینن. همون روز پسر مهدی کروبی یعنی محمد حسین کروبی هم مصاحبه کرد، جواب داد که انتخاب آدمهایی که برای ملاقات محصورین برده میشه با نیروهای امنیتیه نه خود اونا. حسین کروبی برای روحانی و شمخانی اظهار تأسف کرد به خاطر این اظهارات. و چند ساعت بعدم نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اونور توییت کرد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود کماف سابق محروم هستند. کلا اینکه توی نظام یه سری‌ها هستن که به هر حال دوست دارن اینجوری نشون بدن که حصر یه جورای محصله و محصورین هم در حال عشق و حال در حصرن چیز تازه‌ای نیست. منتها خب شنیدن این حرف از جناب شمخانی که مثلا منصوب شیخ حسنه جالب و جدیده، چون همین آقای شیخ حسن تو دوره تبلیغات انتخاباتیش حتی توی مراسم هم نبود که هوادارا شعارهای ضد حصر ندن، و توی تبلیغات دوره اولش هم که ایشون وعده داده بود مسئله حصر رو حل میکنه. ولی ظاهرا اخیراً دیگه شیخ حسن و رفقا حسابی ماستا رو کیسه کردن و تخت گاز دارن در مسیر چرخیدن به اونور و پشت کردن به کسایی که بهشون رأی دادن حرکت میکنن. بهشون هم احتمالاً گله کنید، میگن تلاشمون رو کردیم نشد، بنابراین بیخیال شدیم، حالا هم رفتیم اونور ببینیم حالا هوای اونوری چجوریه. خوبه دیگه، از نظر سیاستمدارا مردم بلا نسبت شما، بلا نسبت شما مثل دستمال کاغذی هن. موقع انتخابات بدجوری به دردشون میخورن چون رأی میدن، ولی بعد که انتخابات تموم شد دیگه دستمالو چیکار میکنن؟ میندازن دور. شیخ حسن و دوستانم دارن همین کارو میکنن. ایشالله با همین روند پیش برن، بعید نیست ببینیم خود ایشون هم بیاد تو اینستاگرامش عکس از استخر و جکوزی و سونای محل نگهداری محصورین بذاره، بگه مثلا میبینید چقدر حس خوبه. شاید هم ایشون خودش آخر عاقبت موسوی و کروبی و خاتمی رو دیده اینجوری شده، یعنی نمیخواد بره تو حس چه وقت اونجا ماساژش بدن. بالاخره دیگه عاقبت اندیشی از نوع شیخ حسن هم این مدلیه. یادتون باشه از هفته پیش شروع کردیم به سری میزنیم به خبرهای دنیای گیم و بازیهای کامپیوتری. این هفته هم رفتیم سراغ آر بی گیمر، رفیقمون که حسابی گیمره. آربی گیمر سلام.
سلام
آربی، چی داری برامون این هفته؟
داغ. ما هفته گذشته درباره ورزش الکترونیک با هم صحبت کردیم فرشید،
که گفتی داره میره تو المپیک و اینا.
آره، این هفته یه خبر خیلی مهم منتشر شد که تو نشست روز دوشنبه کمیته بین‌المللی المپیک توی لوزان سوئیس، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ درباره رشد فوق‌العاده بازی ویدیویی صحبت کرد. گفت که این رشته یا این ورزش میتونه زمینه جذب بیشتر مردم و افراد مختلف رو به جنبش المپیک فراهم بکنه و اینقدر براشون مهم بود که توی بیانیه رسمی یه بخشی رو دربارش صحبت کردن و توی بخشی از بیان رسمی اومده، من حالا اینو دقیقاً عین ترجمه متن رو برات بگم، اومده طبق نظر اعضا ورزش‌های الکترونیک رقابتی را میتوان به عنوان یک ورزش قلمداد کرد و بازیکنانی که در آن حضور دارند همانند ورزشکاران ورزش‌های سنتی برای رقابت در مسابقات به تمرین آماده‌سازی خود می‌پردازند. و ادامه داده که حالا چه ارزشی داره، چه ولیوی داره، چه ارزش‌هایی از المپیک رو نباید نقض بکنه و چه شرایطی داشته باشه که بتونه در المپیک آتی حضور داشته باشه. به نظرم خیلی خبر خوبی است برای همه علاقمندان ورزش الکترونیک و دست‌اندرکاران این رشته تو سراسر دنیا.
یعنی قطعاً حضور داره دیگه ورزش الکترونیک در المپیک بعدی.
من نظرم اینه که خیلی احتمال داره 2024 حضور داشته باشه. بله.
بسیار خوب. بریم ببینیم چی میشه. خودت هم میری دیگه برای المپیک دیگه. دیگه میری به قهرمانی دنیا رو از ایران برامون ارمغان میاری و ما افتخار میکنیم که آربی گیمر رفته المپیک مدال آورده برام. دیگه چی داری برامون؟
یک شنبه همین هفته که گذشت آخرین رویداد مسابقات ESL1 یا لیگ ورزش‌های الکترونیک اروپا برای رشته دوتا تو سال 2017 برگزار شد که با قهرمانی تیم ویرتوس پرو روسیه که بازی فینال رو در مقابل تیم سیکرت 2-0 برد و جایزه 1 میلیون دلار دلاری این مسابقات از آن خودش.
1,000,000 دلار جایزه؟ واقعا
1,000,000 دلار جایزه. یه نکته جالبم برات بگم، همین مسابقات یعنی دو تا توی مسابقاتی توی دنیا داره به اسم دی اینترنشنال یا تی آی که این مسابقات امسال جایزش 23,000,000 دلار بود. فکر میکنم 2 یا 3 ماه پیش فینالش بود و 23,000,000 دلار جایزه داشت.
راهی نیست که من بتونم برم یه گیمر حرفه‌ای بشم برم در دنیای گیم و کلا برم دیگه اصلا تو این زمین، اصلا کلا رادیو رو میخوام ببوسم بذارم کنار.
داریم کلاس خصوصی فرش.
کلاس خصوصی میذاری برام؟
آره چرا که
خیلی خوب باشه، من بعد از برنامه با تماس میگیرم
حتما. بعد حالا موردی هم که بود بگم در به اصطلاح ادامه خبر همین رویداد ESL یا لیگ ورزش الکترونیک، این که تیم سیکرت به فینال رسیده بود و فینال رو برگزار کرد، تیم محبوب ما ایرونی ها یعنی تیم لیکوید امریکا رو 2-1 توی نیمه نهایی شکست داده بود و متاسفانه اجازه نداده بود که به فینال راه پیدا کنه.
تیم محبوب شما ایرانی ها یا تیم محبوب ما ایرانی ها؟ چون من نمیشناسم چرا ما محبوبه.
آره یه بازیکن ایرانی آلمانی این تیم لیکوید داره به اسم فروش ساله تخاصمی، معروف به کروکی و شاید بشه گفت الان بهترین بازیکن نقش ساپورت جهان توی این رشته است. و خب به خاطر این بازیکن کروک، آره همه ایرانی ها به شدت علاقه دارن که همیشه تیم لیکوید توی فینال مسابقات باشه.
کوروش بعد کوروش اسم اصلیش کروک اسم گیمیش؟
آره آره دیگه برشته فکر کنم اول همون اسم کوروشش رو به اصطلاح گذاشته به عنوان اسم حالا تگ گیمر تگش یا آیدی بازیش.
ایول ایول کوروش ایول کروک، دمت گرم، برو جلو بتازون، هستیم داریمت پشت تیم. آره از بازی چه خبر؟ یه بازی هم معرفی کن برامون.
بازی هم یه بازی خیلی پرطرفدار، یه بازی که خیلی ها منتظرش هم بیاد، یه خورده ناامید کننده چون قراره یه خورده دیر بیاد، بازی Red Dead Redemption 2 یا حالا رستگاری سخوست مرده. یه بازی ماجرای اکشن هست با تم وسترن که دنباله سری معروف Red Dead Redemption هست. پابلیشرش یا ناشرش شرکت راکستار هست که حتما عناوین پرخاطره و بی‌نظیر مثل GTA، Max Payne، LA Noir رو ازش به یاد داریم. این بازی قراره برای پلتفرم Xbox One و PS4 منتشر بشه. ریلیز خبر قبل میگفتش که قراره پاییز امسال منتشر بشه، ولی متاسفانه گویا تأخیری خواهد داشت و زمستون امسال منتشر میشه. به هر حال این بازی کاندید جوایز معتبر صنعت بازی ویدیویی بوده. گیم آواردز 2016 در دسته بازی‌های پیشرو، جویستیک طلایی یا اصطلاحاً گلدن جویستیک 2017 در دسته بازی‌های محبوب یا موست وانتد و به نظرم خیلی ها منتظرشن که بیاد و خیلی من افسوس می‌خورم که چرا برای PC قرار نیست منتشر بشه.
اسمش هست Red Dead Redemption.
بله Red Dead که حالا ردش که قرمز و دیدم که مرده و Redemption هم که حالا همون Redemption که معنی رستگاری میده.
ممنونم ازت، تا هفته دیگه آربی.
قربانت برم فرشید، خداحافظی میکنم.
قربونت.
درباره اسلامی کردن دانشگاه ها من فکر میکنم دیگه تنها کاری که انجام ندادن این بوده که دانشجوها رو مجبور نکردن که صیغه کنن با هم دیگه وقتی میخوان توی یه کلاس بشینن.
میکنن اون کار،
همه کار کردن دیگه. فکر کنم همین یه کار فقط مونده برای اسلامی تر کردنش. تفکیک جنسیتی که تو خیلی از دانشگاه هست،
بله.
کلاس های دختران و پسران جدا هست،
بله.
خوشبختانه دوره ما اینطوری نبود.
خسته
هم نمیکرد. خب تو بچه های گرافیک 21 نفر دختر بودن 3 نفر پسر بودن.
ولی خب
دیگه نمیدونم یه چیز دیگه به ذهنم نمیرسه در مورد اسلامی تر شدن دانشگاه.
یه ذره دیگه فشار بیار،
شدن مجبور بکنن دانشجوها رو که حتما با چادر برن سر کار، پسرون ریش بذارن، تسبیح بگیرن دستشون، یقه دیپلمات بپوشن و نه خوندی. چنان دیگه مسخره شو در آوردن. ممنون بابت برنامه خوبت. کاتیا هستم از رشت.
ای کاتیا بودی از رشت؟ چرا انقدر خسته بودی کاتیا؟ خیلی صدات خسته است، استراحت کن. خیلی ممنونم. به هر حال دیگه اسلام تا نداره، واسه همین همیشه اسلامی رو میشه اسلامی تر کرد بعد دوباره اسلامی تر تر کرد، ولی بهترین کار اینه که کلن دانشگاه فقط مردونه بشه. معظمله هم بارها گفته که زن بهتر بشه تو خونه بزاد و بزاره و برداره و بشوره بزرگ کنه، ولی هنوز مسئولین اقدامی نکردن در جهت آرمان‌هایشون. یعنی چی؟ دوستان این هفته نمایشگاه مطبوعات هم برگزار شد که خب طبق معمول حواشی و مسائل خودشو داشت. اول از همه این که خیلی از رسانه‌های ارزشی و انقلابی مثل روزنامه جوان و کیهان یا خبرگزاری فارس و تسنیم غر کرده بودن، نمایشگاه رو تحریم کرده بودن، نیامده بودن. آخه دلیلشون این بود که معتقد بودن وزارت ارشاد دولت اعتدال در حقشون تبعیض قائل میشه و مثل سابق دیگه سهمیه کاغذ و یارانه و ایناشون نمیرسه. یعنی میگم نگاه نکنین به قد و هیکل و ریش و پشمشون، خیلی دل نازکن این عزیزان. آخه حتی یه سری روزنامه های این طرفی هم مثل اون طرفی هم مثل شرق و دنیای اقتصاد و آرمان امروز هم ترجیح داده بودن که نیان به نمایشگاه، خب دلایل خودشون رو داشتن. در کل امسال اینجوری که گفته میشه نمایشگاه مطبوعات ظاهرا رونق هر سال رو نداشت، ولی خب این دلیل نمیشه حاشیه نداشته باشه. یکی از روزا حدود 50 نفر از مالباختگان مؤسسات اعتباری اومده بودن وسط نمایشگاه تظاهرات کردن، کلی علیه روزنامه ها شعار دادن که چرا پوشش نمیدن دزدی های مؤسسات اعتباری رو، تلویحاً که نه البته صریحاً اونا رو متهم به رشوه گرفتن برای بایکوت کردن اخبار مربوط به دزدی های مؤسسه های اعتباری کردن. اینجوری مطبوعاتم لال شده، با رشوه اخفال شده. یعنی خدای این اصحاب رسانه از همه طرف دارن میخورن بنده های خدا. به غیر از تجمع خودجوش این عزیزان که عمدتاً از مالباختگان دو مؤسسه کاسپیان و سامن الحجج بودن، یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاد نظرسنجی های غرفه انصاف نیوز بود. این غرفه ظاهراً هر روز یه نظرسنجی برگزار میکرد که خب نتایجی که از این نظرسنجی به دست میومد با مذاق خیلی سازگار نبود. همین باعث شد که بعد از چند روز مسئولین نمایشگاه این نظرسنجی رو جمع کردن. تو اولین نظرسنجی انصاف نیوز پرسیده بود که آیا روسیه بیشتر به ایران ضرر زده یا آمریکا، و شرکت کننده های توی این نظرسنجی 65% گفته بودن روسیه، 34% گفته بودن آمریکا. بعد جالب اینه که این غرفه نظرسنجی رو میزده بزرگ، میزده جلوی محل برگزاری نظرسنجی، و خب دیگه قبول کنید صورت خوشی نداشته دیگه اینجوری برای نظام. روز دوم یه نظرسنجی دیگه میذارن جالبتر از قبلی، و اون این بود که آیا با خرج کردن برای دهه فجر و نه دی و بازسازی حرم امام موافقید؟ توی این نظرسنجی 87% مردم گفته بودن موافق نیستن و فقط 23% راضی بودن که این بودجه ها صرف اینجور مسائل بشه. روز سوم هم نظرسنجی کرده بودن به نظرتون روند تغییرات گلشیفته فراهانی واقعی تر بوده یا الهام چرخنده؟ اونجا هم 74% مردم به گلشیفته فراهانی رأی داده بودن. البته خب این نظرسنجی گفتم نیمه کاره موند و هنوز رأی گیری ها ادامه داشت که از دیگه کلن کنسلش کردن، جمع کردن دیگه، دیدم مثل که خیلی جواب نمیده اونجوری که میخوان نیست. خدای نظرسنجی کردن از مردم توی جمهوری اسلامی فقط باعث آبروریزی ها. فرها این هم یه گوشه هایی از حواشی نمایشگاه مطبوعات بود که فکر کردیم بد نیست شما هم در جریان باشید.
مردم عاشق خبر دست اول.
میدونی ایرانی جماعت دوست داره که روزنامه ها یه چیزی رو افشا کنن، یا خیانت یا کلاهبرداری یا رشوه. اگر روزنامه ها از اینجور مطالب بنویسن باور میکنن که آزادی
روزنامه یه صبح یعنی حوادث ده دفعه فرهنگی چار خط تو کادری که چند سال یخ زده ورزشی زمینه یه چنبک سیاست اقتصاد هاشی از برا شفت در میارن اجتماع تنزه میخونیمش با خنده جمله ها سیاه ها واسه همینه یادمونی رنگ شو بگو قیمت شادی چنده نکنه تو هم یادت رفته چاپ به خبر کسب شده سرگرمی برای سردبیر اینجا اصل یعنی خط خطی بشن وقایع حقیقت رو با دروغ لخ نشون میدن از سر تیز نه ابوی زخمشون میگن یه خط در میون همه جا آشوبه ولی خبرها همیشه صلح نشون میدن دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندونه آه دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندونه آه دل تو زندونه آه میگردی دنبال آگاهی، میترسی خطای قرمز رو رد کنی، سر کار درسه به آگاهی، کسی راه 10 ساله روی شب کار نمیکنه، میگی میتونی، من که چشم آب نمیخوره، میگی زیر لب ایدئال اسم مجلس، آینده هم نی برا قشت هدف، من وقتی خونواده چشم بدرم، میگی نمیکنه صرف بهشت به جهنم، نزن تو ساحل آرزو قدم شد، میشی تو دریای رویات غرق و زاد، بد هم میبینی به تو نمیرسه چیزی که واجب تو ساخته، نیازمندی فرق میزنی، نیازمندی شدی از خودت بیزارتر، کردی تو حلقه سیاست گیرینا ریاضت نیست، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل تو زندونه آه. یادت مقصد و بلد نباشه میشیم هم سفر، یادت بمونه یه مسافر نمیندازه هیچ چیزی و از قلم، همیشه درگیری با سوالای بی جواب، پل جدول بهتر از اینه بدی شعارای بی اساس، روزنامه های راست خابیده یا چپ و کج، جرائدی که برا خودی میکنن قش و زف، پس با کسب جایزه انجمن واسه مدیرای ارجمند بی سواد که قلمشون پر حرفه ولی بی دوات، روزی یه بار هوایی میشن ولی بی هوا، حمله میکنن به سینما، عقاید با یه مت تغییر میدن، علایق خلایق هرچه لایق، شکل و شمایل میدن به کلامه روزنامه ها، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل خونه دل تو زندونه آه، مطبوعات همیشه مطبوعی بودن
ولی ما همیشه به یک خائن، بدن خوش، دزدنبار، اختلاف کننده و
بله سفیر بود شنیدیم به کارش به اسم روزنامه صبح. بریم به ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام.
سلام
شاکی؟
تصمیم گرفتم دیگه شاکی طور برخورد.
سلام هم سرام نیست،
سلام و صد سلام.
ل ل ل ل ل ل ل سرام. خوبی داشتی رپ میکردی
دیگه.
با آقا سفیر رپ میکردی همزمان.
خوب بود آهنگه،
خوب بود. آره. داشتی ایمه بعد قبل اینکه بیای رپ میذارم.
حالا تنبا به خرج بده.
حالا حالا نه حالا
ای با با. سرما خورده،
خیلی سر به سرش میذارم.
سرما خورده.
آنا چی خبر؟ چه خبر؟ چی خبر؟ از اول بریم خبر تلخ بگیم دیگه، کارش نمیشه کرد.
آره.
نیویورک دیروز یا پریروز بود. آره. حمله تروریستی.
آره حمله این دفعه هم مثل دفعه های قبلی باز هم توسط خودرو انجام شد. یه وانتی بود که آقای حمله کننده اجاره کرده بود و گفته که بعد از اینکه حملات پیشین رو در جاهای مختلف دیده بود، چون این نمونه حمله در آمریکا با ماشین انجام نداده بودن، بیشتر توی آها. اروپا ما میدیدیم که این گونه حمله رو انجام بدن.
تو بریتانیا بود و
فرانسه بود، فرانسه. آلمان بود، برلین بود اگه یادت باشه، توی اون بازار کریسمس آره. بود. کسی که حمله کرده که یک جوان 29 ساله ازبک هست که
از اون کشور از اون 8 کشور هم نیست.
نه
اوکی.
و حمله کرده، گفته اونطوری که متن اعترافاتش منتشر شده، گفته که حدود یک سالی هستش که به دلیل نگاه کردن این ویدیوهایی که گروه داعش منتشر میکرده و اینها، به هر حال این انگیزه رو پیدا کرده بوده که این کار رو انجام بده.
یعنی یه جوری پیوسته به داعش؟
ببین، پیوستن آخه نمیشه گفتش که پیوستن، یا اینکه اونجوری که داعش ادعا میکنه میگه همه اینا سربازای ما هم، به خاطر اینکه از یک سو اگر که تحقیقات امنیتی بکنن و نشون نده که این هیچ ارتباط ارگانیکی با اون سازمان داشته باشه، نمیتونی بگی پیوسته. اما پیوستن امروز به داعش هم بازم خودش جای سواله که چیه. اگر اینکه تو یک پرچم داعش دستت باشه و یک عکسی از خودت منتشر کنی و این به معنای پیوستن با اون گروه باشه یا چیز دیگه‌ای، به هر حال
ولی مداری که پیدا کردن ازش که
یک نفر دیگر رو در ارتباط و بغیر از این آقای ازبک، یک ازبک دیگر رو هم بازداشت کردن که میخوندم الان زنش گفته بود که خیلی شوکه شده از اینکه شوهرش رو گرفتن و اینها، اما هنوز دارن تحقیق میکنن. اما اون چیزی که میدونیم اینه که این آقا حمله رو انجام داد در نیویورک، در نزدیکی جایی که رخ داده 11 سپتامبر رو ما سالها قبل شاهد بودیم. نیویورک شاهد چنین حمله نبود، سالها بود. 8 نفر کشته شدن و یکی از دردناکترین ویدیوهایی که منتشر شد، چون 4 نفر از کسایی که کشته شدن یا 5 نفر از کسایی که کشته 5 نفر از کسایی که کشته شدن شهروند آرژانتین بودن و اینا همکلاسی‌های سابق بودن که اومده بودن برای تعطیلات به نیویورک و داشتن دوچرخه سواری می‌کردن که این ماشین بهشون برخورد می‌کنه و یک ویدیو منتشر شده از یکی از بازماندگان این گروه دوچرخه سوار که این آدم ها رو نشون میده که خیلی خوشحال ساعتی قبل داشتن در همون نقطه دوچرخه سواری میکردن.
تلخه، بله واقعا تلخه.
جان این افراد گرفته
و این شده. آقای ازبک رو دستگیر کردن، یعنی زنده دستگیر کردن.
بله، یک شلیک به پاش کردن و پس از اون بازداشتش کردن، منتقل به بیمارستان کردن و دیروز در اولین جلسه برای اینکه روند قانونی آغاز بشه برای این پرونده، جلسه دادگاهش رو برگزار کردن.
آقای ترامپ هم دیدم که توییت کرده که باید اعدام بشه.
بله، اون هم مطرح شده. آقای ترامپ بسیار الفاظ تندی رو به کار برد در توصیف این فرد، از او به عنوان حیوان یاد کرد و گفتش که باید اعدام بشه. از دستگاه قضایی آمریکا انتقاد کرد که روند رسیدگی به این گونه مسائل در دستگاه قضایی آمریکا کند هست. از دادگاه ها انتقاد کرد و یک چیزی که در هفته های گذشته ما راجبش صحبت کردیم، بحث لاتاری رو مطرح کرد که گفت میخوام پایانی بده. بله، به خاطر اینکه این فرد ازبک حدود 7 سال پیش
با لاتاری اومده بوده،
با لاتاری رفته بوده آمریکا و حالا در واکنش به این اقدامی که این آقا کرده، به نظر میاد که آقای ترامپ تصمیمش رو خیلی سفت و سخت هم گرفته، چون دیروز اعلام کرد که برنامه بهش میگن برنامه که تنوع مهاجرت، یعنی که در از گروه های مختلف دعوت بکنیم که بیان به آمریکا،
میخواد متوقف
و این برنامه
کنه.
رو میخواد به کل متوقف بکنه و حال نمیدونم که تکلیف کسایی که از ما پرسیده بودن که حالا اقدام بکنن یا نکنن به خاطر اون داستان ویزا بن و ممنوعیت صدور ویزا برای اون 8 کشور، حالا نمیدونم که اگه کسی درخواست در داده بوده تا الان برای لاتاری و اگر که داده بوده
چه
نه. آقای ترامپ گفته که من به سرعت در پی متوقف کردن این برنامه هستم.
درسته. رئیس ستاد انتخابات آقای ترامپ هم بازداشت شد.
آره، خودشو به FBI معرفی کرد.
چرا؟
آره، این در راستای اون تحقیقات خیلی گسترده است که در زمینه دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا داره انجام میشه.
ثابت شد این قضیه؟
ببین، تحقیقات این گونه است که یک فرد تحقیق میکنه با گروه بسیار بزرگی در این باره، تحقیقات رو مرحله به مرحله پیش میبرن و حال رسیدن به اونجایی که اتهاماتی مطرح کردند علیه پول منفورد که همونطور که گفتی پیشتر رئیس کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بود تا یک مقطعی و متهم شده به توطئه علیه آمریکا، تقلب مالیاتی و پولشویی. خیلی متن طولانی است، متنی که منتشر شد در رابطه با اتهاماتی که علیه منافورت مطرح شده، اما دولت آقای ترامپ میگه که هر آنچه که مطرح شده درباره منافورت پیش از اون بوده که او بخواد با آقای ترامپ کار بکنه. آها. یعنی ربطی به کمپین آقای ترامپ نداشته، اما همچنان تحقیق در این زمینه داره ادامه پیدا میکنه، چون فقط هم داستان آقای منافورت نیست و افراد دیگری هم در طول این هفته دربارهشون صحبت شده.
این که مدیران گوگل و فیسبوک و اینها رو خواستن در همین رابطه است، در همین راستا
مدیر اتفاقا اون موضوع جالبیه، به خاطر اینکه اون از اون موضوعی است که فقط به انتخابات آمریکا ربط نداره و کلا اتفاقا من خودم داشتم راجعش فکر میکردم که از این مسائلی است که ما شاید وقتی که در مواجهه با فضای آنلاین و این شبکه‌های اجتماعی اینا خیلی به این چیزا فکر نمی‌کنیم که این تبلیغاتی که می‌بینیم دائم آنلاین از کجا میاد، به کجا میره، چه تأثیری رو من و تو میتونه بذاره. و بحث توییتر و فیسبوک خصوصا همینه که اینها رو سناتورها منتقد توییتر و فیسبوک هستن و میگن که روسیه، حالا یا حکومت روسیه یا عناصری که روس هستند، استفاده کردند از این فرصت برای تبلیغات در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آها. که این افکار عمومی رو به یک سمت سوق بدن،
به سمت آقای ترامپ،
به سمت آقای ترامپ سوق بدن. این یکی از اون موضوعاتی است که در روند تحقیق
میلیون ها دلار مثل این که هزینه شده. ببین دیدی
لی خودت هم گرفت،
میلیون ها دلار
دیدی انقدر گیر دادی به من،
بعد از امشب دوباره تمرین کنم.
نه ولی آره این تحقیقات ادامه داره، یعنی هنوز هم روندش باید طی بشه. افراد دیگری هستند که در این زمینه، مثلا در همین هفته گفته شد که یک کسی که در کمپین آقای ترامپ کار میکرده شروع کرده به همکاری کردن با FBI در زمینه این تحقیقات و گفته که اگر که همکاری بکنه مسئولیت قضایی داشته باشه. و حال دولت آقای ترامپ میگه که این فرد اصلا فرد با اهمیتی نبوده تو کمپین و اینها، بعد طرف مقابلش عکس منتشر کرده که این فرد سر میز با آقای ترامپ و آقای منافورت و آقای سشنز که الان وزیر دادگستری نشسته بوده. خلاصه این تحقیقات همچنان ادامه داره
و خلاصه همچنان پیچیده است. بله بله. و هنوز معلوم نیست که نتیجه چی میشه، مثل همیشه. بله. هیچ وقت جواب ما رو نمیدی هانا، یه جواب درستی به ما نمیدی.
خیلی راضیم از خدا.
لو ریولت کار کن، من هم امشب کار میکنم.
خوش بگذر.
هانا کاویانی رو روی توییتر فالو کنید، هانا کاویانی. مرسی.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Hey! C'est comme si, hey! C'est comme ça, hey! Ma chérie, la 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 la, hey! Francia, hey! Colombia, hey! Me gusta. Freeze! Hey! J Balvin, hey! Willy William, hey! Me gusta. Freeze! Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco.
¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres, luego.
با هانا کاویانی داشتیم راجع به خبرهای بین‌الملل حرف می‌زدیم و حرف از آقای ترامپ شد. یه ماجرای جالب که چی بگم، یعنی یه جورایی هم بامزه است هم عجیبه. یه خبری اومد این هفته توی ایران، داستان اینه که زن و شوهری برای طلاق به یکی از دادگاه‌های شمال تهران مراجعه می‌کنن، که البته خب تا اینجا چیز خاصی نیست. ماجرا اونجا جالب میشه که این دوتا علت طلاقشون رو درگیری به خاطر دونالد ترامپ اعلام میکنن. یعنی شما ببینید ترامپ تا کجاها نفوذ کرده. ظاهرا خانم خونه از طرفدارای سفت و سخت آقای ترامپ بوده و حتی قبل از انتخابات آمریکا نذر کرده بود اگه آقای ترامپ برنده بشه سفره ابوالفضل بندازه نذری بده و اینا. بامزه است نیست خدا وکیلی. خلاصه بعد از اینکه ترامپ برنده میشه این خانم دیگه سر از پا نمیشناسه و رفته بوده یه دونه پوستر بزرگ ترامپ هم خریده بوده زده بوده توی راهروی خونه شون مثل که از چین خریده بوده نمیدونم. از اون ور شوهر ایشون که ظاهرا مهندس هم بوده خب مخالف سفت و سخت آقای ترامپ بوده به خاطر این تفاوت دیدگاه ها خب جو خونه مثل که خیلی سنگین شده بوده هر از گاهی هم بحث و بگو مگو داشتن با هم. بعد دیگه یه روز موقعی که آقای خونه داشته خبری رو در رابطه با دونالد ترامپ گوش میداده از کوره در میره بلند میشه عصبی میشه قاطی میکنه میره پوستر ترامپ رو که خانوم چسبونده بوده روی دیوار میره رو دیوار خونه برمیداره میکنه پاره میکنه. تو نگو این پوستره خط قرمز خانومش بوده، یعنی قبلا هم بهش اخطار داده بوده به شوهرش که اگه دست به این پوستر زدی نزدی ها، یعنی اگه زدی خونت پای خودت اینجوری. هیچی دیگه این پوستر رو پاره میکنه اینا درگیر میشن کتک کتک کاری آجان آجان کشی میشه کارشون میکشه به دادگاه و طلاق و فلان. آقا من نمیدونم ببینید مردم چه جور مشکلاتی دارن، یعنی قدر مشکلاتتون رو بدونین. البته قاضی دستور میده برن سر خونه زندگیشون مسخره بازی رو جمع کنن و اینا دیگه هم حرف ترامپ تو خونه نیارن، ولی دیگه ما نمیدونیم حالا این زوج بالاخره به صلح و سازش رسیدن یا هنوز دارن سر کله هم دیگه میزنن و دیگه همین دیگه. یعنی داستان این زن و شوهر جوان بود که در نوع خودش جالب بود. این مسئولین بنده خدا هی میگفتن فتنه نفوذ در پیشه و نمیدونم مراقب نفوذ باشیم و هی اخطار میدادن اینا واسه همین چیزا بودا، منتها هی ما پشت گوش انداختیم. بفرم اینم شد نتیجهش، یعنی تا عمق استراتژیک خانواده های ما هم این آقای ترامپ نفوذ کرده. ببین تا کجا رفت، تا دادگاه های خانواده هم هست. یعنی
عاشق تر از آنم که دمی خام شدم من، با بوی سر زلف تو آرام شدم من، عاشق تر از آنم که تو را یار بدانم من، عاشقم و جست و خریدار ندانم. راه مرا اشاره شو این همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشست رو به روی من، جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو، جان من و نگار من در دل من ترانه شو.
فرید
سلام.
چرا یه دفعه میپری وسط برنامه؟
نمیدونم آقای عصبیه. نه
کی عصبیه؟ کی
یه آقایی الان تلگرام مسیج داره که به من،
یعنی به فرید،
به فرید بگین به آقای اعتماد به نفس گفته.
آها
آقای اعتماد به نفس. آره واقعا
یه دیگه آقای اعتماد به نفس.
به خدا
چرا
استرس داره؟
خوبه دیگه اعتماد به نفس. بعد من یه اعتماد به نفس
خوبه اتفاقا الان اعتماد به نفس پیدا کردم.
خب چی داریم، چی شده؟
تولد لارت هست.
لورد اسمش لورد می‌نویسن که
لورد اگه بنویسیم بعد با اون لورد لورد
با اون لورد انگلیسی ها
آره با اون قاطی میشه،
ای داره آخرش،
ای داره و لورد
لورد
آره.
خب
اسم اصلیش هم بگم
حتما از اون طولانی هاست دیگه. آره
الا ماریا لانی یلیش اوکانر.
خب حالا نگیم هم نگفتیم کسی نمیدونه.
متولد 7 نوامبر 1996 جوون هم هست ماشاءالله.
بالکالله.
اهل نیوزلند. اولین پخش آلبومش باشگاه عشق بود لاف کلاب که به صورت تجاری در سال 2013 منتشر شد.
آها.
این آلبوم توی چارت خود استرالیا و نیوزلند رتبه دومو کسب کرده بود. ولی در نیمه‌های سال 2013 لورد اولین تک‌آهنگ خودش رو به نام سلطنتی‌ها یا رویالز منتشر کرد که به عنوان
که با این کارم خیلی معروف
آره
شد.
خیلی 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 افتاد توی تاپ 100 بیلبورد آمریکا توی
100 اول
و در نهایت هم یکی از جوان‌ترین و برترین خوانندگان آمریکا از سال 1987 تا الان شد، یعنی کسی با این سن و سال بتونه به این جایگاه آهنگش برسه.
یعنی الان 20 سالشه حدوداً. آره 21 سال
94 23 خیلی
خیلی جوونه.
بعد 2013 تازه 17 سالش بوده.
باحال.
حالا جالبه که هنوز سال 13 همه مدرسه یا همون سال اول کالجش رو تموم نکرده، ول کرده رفته. کلاً امروز همه مدرسه رو ول کردن. اولین قرارداد استودیویشو در 13 سالگی امضا کرده.
ما 13 سالگی ما چیکار می‌کردیم واقعا؟ اینا چیکار می‌کنن؟
دنبال سگا و میکرو در
آتاری بازی می‌کردم.
در 14 سالگی به ویراستاری تز فوق لیسانس مامانش هم کمک کرده.
14 سالگی. همینه، تو 21 سالگی میشه بهترین
واقعا
دیگه. دمش گرم.
عاشق M&M از این چیزا.
اسمارتیزا
و بادوم زمینی پینات. بریم اون آهنگ سلطنتی رویالز رو با هم دیگه گوش کنیم.
تولدش هم مبارک.
منم اعتماد به نفس ندارم. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us.
من خیلی ببخشید وسط صحبتاتون خانم لارد وارد میشم، تولدتون هم هست، اذیت نشین یه وقت، معذرت میخوام. خانم آقایون، توی یکی دو هفته اخیر هم حتما زیاد شنیدید، خودمونم تو برنامه اشاره کردیم، ماجراهای عجیب سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد که حاج آقاهای شورای نگهبان گیر سپیچ دادن بهش به خاطر زرتشتی بودنش که نمیتونه عضو شورای شهر اسلامی یزد باشه و برای مسلمان‌ها تصمیم بگیره. سر این ماجرا کلا نظام به دو تا قسمت تقسیم شد، از یه طرف مجلس تا حدودی دولت میگن حضور ایشون مشکل نداره، شورای نگهبان و نهادهای امنیتی هم که گفتن موضعشون چیه دیگه، گیر دادن. اما ماجرا انقدر بالا گرفته که تو جلسه رأی اعتماد به وزرای علوم و نیرو هم علی آقا لاریجانی تو حرفاش به همین مسئله اشاره کرد. اینطوری
اگر فرض کنید در همین قانون هم اینو بپذیریم که شورای نگهبان بعد از اون دو تا ده روز بعد در سالهای بعد بتونه نظر بدهد، بازم باید به مجلس اعلام بکنه که قانون عوض بکنه، چون ما اینجا تبصره آوردیم. اگر نظر عوض شه خود مجلس با تفسیر رو عوض بکنه، جای دیگه نمیتونه وضع قانون بکنه.
بله.
یه اختلاف اینطوری در کل الان به وجود اومده که در قوانین مختلف هست، باید اینو رفع کرد در کشور.
بله، حرفش اینه که شورای نگهبان اگر هم نظری در برای مسئله داره نمیتونه قانون بذاره برای خودش، باید به قوه مقننه یا همون مجلس بگه قانون رو عوض کنه، رسما بگن آقا اقلیت‌ها دیگه بیخیال شورا پرا بشن. جای دیگه اگه نیاز داشتیمشون بهشون خبر میدیم، مثلا جنگی چیزی شد کسی رو خواستیم بره مثلا به جنگه و اینا، اون موقع حتما از مسلمان ها مسلمان تر به حساب میان. به قول الهه تو توییتر یه وقت بعد نباشه برامون شهید زرتشتی داریم، چه معنی داره زرتشتی از مملکت اسلامی دفاع کنه؟ یا مثلا آدم ناسازگار هم تو توییترش گفته چه معنی داره اقلیت برای کشور مسلمان سربازی برن و مالیات پرداخت کنن وقتی قرار نیست یک نماینده در شورای شهر داشته باشن. خلاصه تو نظام مقدس جمهوری اسلامی تعریف یه سری چیزا عوض میشه دیگه، موقع انتخابات، موقع تحریم، موقع بخور بخور، خب حقوق آدم ها و قشرهای مختلف و اقلیت ها جا به جا میشه دیگه. عزیزان اقلیت حواسشون باشه از این به بعد، قبل از اینکه جایی میخوان کاندیدا بشن این تعریف ها رو یه چکی بکنن، تا اینجوری مسئولین عزیز و زحمت کشمون به زحمت و کلکل و اینا نیفتن. با تشکر.
بشنوی سرگذشت این قوم پارسی، سر دو می تکون بده سیگنالی یا بکن پارسی، اگه مفتخر به پیشین هستی هی بش می بالی، تو یه خرسنگ هاره ای با قدمت چند هزار سالی، میگی فاتحه در بازه تمدن هایی، میگم فاتحه بر روح پرفتوه آرایی، که صاحب نسلی و بس به اصل اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم شم یه جورایی. و صاحب